صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه‌های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز در کنار شما خواهم بود. در برنامه گزارش لس آنجلس از جمله با نمونه‌های برجسته معماری جدید در این شهر آشنا می‌شوید. برنامه روی چمن سبز، برنامه هفتگی فوتبال هم از چند بخش از جمله بخش مسابقه تشکیل شده است. برنامه ها را با گزارش لس آنجلس شروع می کنیم. برنامه هفتگی که همکارمان فهیمه براتی در لس آنجلس، بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان دور از ایران، برای شما تهیه و اجرا می کند. در برنامه این هفته نخست گزارش و گفتگوهایی را خواهید شنید درباره معماری لس آنجلس، از جمله گفتگویی با آقای ایرج یمین اسفندیاری، یکی از مدیران انجمن معماران و شهرسازان ایرانی لس آنجلس. سپس با فهیمه براتی به دیدار آقای مرتضی ورزی، آموزگار موسیقی ایرانی می رویم. آقای ورزی سال هاست که برای اشاعه موسیقی ایرانی در لس آنجلس تلاش می کند.
گزارش لس آنجلس.
این بار در گزارش لس آنجلس نخست شما را به این شهر که مرکز زیست و تجمع چند صد هزار ایرانی است دعوت می‌کنیم تا با نمونه‌های برجسته معماری جدید در این شهر آشنا شوید. لس آنجلس در نیمه دوم قرن 19 هم به عنوان بخشی از ایالت کالیفرنیا به ایالات متحده آمریکا پیوست. در طول 120 سال تاریخ این شهر، معماری خوب و ارزنده امتیازی بوده که تنها گروهی خاص از ساکنان لس آنجلس از آن برخوردار شده اند. معماران سرشناسی مانند فرانک لوید رایت، ریچارد نوترا، چارلز ایمز، رودولف شیندلر و چند تن دیگر، خانه هایی برای نخبگان این شهر ساخته اند که در تاریخ معماری قرن 20 بی نظیرند. اما از سوی دیگر در این سالها تنها شمار اندکی از ساختمان های عمومی در این شهر بزرگ از معماری ارزشمند بهره برده اند. با وجود این، در چند سال گذشته منظره شهر لس آنجلس دچار دگرگونی‌های چشمگیری شده است. معماران با ذوق بسیاری از سراسر دنیا برای طراحی ساختمان‌های عمومی به این شهر دعوت شدند و معماری‌های با ارزشی در پهنه گسترده لس آنجلس پدیدار می‌شوند. منتقد معماری روزنامه لس آنجلس تایمز درباره دگرگونی‌های چشم‌انداز لس آنجلس می‌نویسد: تغییر کردن تصویر فرهنگی لس آنجلس بخشی است از روند روزافزون تشنگی فرهنگی که در نتیجه خانه‌سازی‌های بی‌شکل و رنگ حومه‌ای در میان ساکنان آن به وجود آمده است. نیاز به تماس اجتماعی یک اصل بنیادین تجربه شهرنشینی است. لس آنجلس که پیشتر شهری درونگرا بود، به تدریج برونگرا می‌شود و روز به روز بر شمار پیاده‌روها، مغازه‌ها و کافه‌های کنار خیابان افزوده می‌شود. این دگرگونی از یک سو ریشه در افزایش جمعیت دارد و از سوی دیگر بازتابی است از گوناگونی فرهنگی ساکنان این شهر. در میان معماری‌های ارزشمندی که اخیراً در لس آنجلس پدیدار شده و می‌شوند، سه پروژه ساختمانی هستند که که نام این شهر را بر نقشه شهرهای فرهنگی جهان حک کرده‌اند. همزمان با گشایش موزه جدید پولگتی در سال 1997 که طراح آن ریچارد مایر معروفیت جهانی دارد و بیش از 1 میلیارد دلار در طول 15 سال خرج ساختمان آن شد و بزرگترین پروژه معماری قرن لقب گرفت، بنای 2 ساختمان بزرگ و برجسته دیگر نیز در مرکز شهر لس آنجلس آغاز شد. یکی از این 2 ساختمان کلیسای جامعی است به نام Our Lady of the Angels یا فرشتگان بانوی ما، با طراحی معمار سرشناس اسپانیایی خوزه رافائل مونئو، و دیگری ساختمان مجموعه تالار کنسرت والت دیزنی است که فرانک گری معمار نامدار آمریکایی آن را طراحی کرده است. منتقد لس آنجلس تایمز می نویسد هر یک از این ساختمان ها چهره کاملا متفاوتی از لس آنجلس را نمایان می کنند. فرم های مدرن تورد و بی آلایش موزه پولگتی که بر فراز شهر بر بلندی ها نشسته اند بیان سمبولیک دروازه های فرهنگی این شهرند و ظاهر باستانی کلیسای فرشتگان بانوی ما حکایت از تکیه زدن به گذشته ای آرامتر دارد. در حالی که فرم‌های پرزرق و برق و پیش در پیچ تالار دیزنی نمایانگر زندگی سراسیمه و سردرگم این شهر است. ساختمان نیمه تمام مجموعه تالار کنسرت والت دیزنی که همکنون استخوان‌بندی آن رو به اتمام است، بیشتر شبیه جنگلی از پولاد و آهن در هم تنیده است تا یک ساختمان متعارف. پیچیدگی این طرح علاوه بر سختی اجرا، پرسش‌های بسیاری را برمی‌انگیزد. در گفتگوی رادیو آزادی با آقای ایرج یمین اسفندیاری، یکی از مدیران انجمن معماران و شهرسازان ایرانی در لس آنجلس، با برخی از جوانب گوناگون این طرح و معماری در لس آنجلس آشنا می شویم.
اصولا لس آنجلس و به طور کلی غرب امریکا به خاطر بیش بودن زمین های وسیع و جوان بودن شهرها زمینه بازتر و آزادتری رو برای ایجاد معماری های نو فراهم کرده. بنابراین در مقایسه با شهرهای شرق امریکا بسیاری از معماران از جمله معماران سرشناس تونستند با دستی باز و گشاده و آزادانه آثار گوناگون در شهرهای غرب امریکا بسازن. از طرف دیگه اقوام مهاجر به این سرزمین ها فرهنگ های گوناگون از جمله معماری خودشون رو هم همراه آوردن و میارن و در نتیجه موزاییکی از خواسته ها و سلیقه های متنوع ایجاد شده. اما عامل دیگه ای که در رنگارنگ شدن از هم گسیخته شهرهای مانند لس آنجلس نقش اساسی داره، سردرگمی خود معماریه که برخلاف دهه‌های آغاز قرن 20 که معماری و معماران از یک دورنمای بزرگ پیروی می‌کردند که قصدش نزدیک‌تر کردن انسان‌ها به یکدیگر، ساده کردن زندگی و برابری بود، امروز هر معماری ساز خودش رو می‌زنه و با نبودن یک آرمان بزرگ مانند گذشته، بیشتر توجه معماران به طرف فرم و نه محتوا. فرانک گری یکی از معماران همین دورانه که حدود 30-35 سال پیش با پیروی از همون چشمنداز بزرگ خوب درخشید و روز به روز به شهرت او افزوده شد و شاید بشه گفت که امروز معروفترین معمار دنیاست. اما به تدریج او هم در دام اغواگرانه فرم و فرم بازی گرفتار شده. پروژه دیزنی کانسرت هال که همکنون در مرکز شهر لس آنجلس داره ساخته میشه، آنچنان فرمای پیچیده‌ای داره که کارگرها دائم اشتباه میکنن و مجبور میشن که کار رو از نو تکرار کنن. از 11,000 قطعه آهنی که برای استخونبندی ساختمان فراهم شده، هیچ کدوم شبیه به دیگری نیست و کوچکترین اشتباه اغماز ناپذیره، چون در آخر این قطعه ها به هم نخواهند رسید و این باعث افزایش زیاد هزینه این ساختمان شده. این پروژه که در سال 1992 برآورد شده بود 110 میلیون دلار خرج برداره و در سال 1997 کارون به پایان برسه، هنوز در مرحله استخونبندیه و برآورد مخارج اون به 274 میلیون دلار رسیده. سطح زیربنای این پروژه 29300 متر مربع خواهد بود که تقریبا هر متر مربع آن 935 دلار خرج برمی‌داره، یعنی 89 برابر یک ساختمان معمولی. یکی از عواملی که در ایجاد فرم‌های پیچیده معمارها رو تشویق می‌کنه پیشرفت نرم‌افزارهای کامپیوتریه که بدون استفاده از اونا تجسم چنین فرم‌های امکان پذیر نبود. در واقع این فرما زایده کامپیوتر هستند. تا جایی که من میدونم فرنگری از یکی از پیشرفته ترین این نرم افزارها استفاده میکنه به نام کاتیا که یک سیستم فرانسویه و بیشتر برای طراحی هواپیما و اتومبیل از اون استفاده میشد.
همانطور که گفته شد، امروزه برنامه‌های کامپیوتری در شکل دادن به تخیل‌ها و تصورهای معماران از جمله فرانگری معمار پروژه تالار دیزنی نقشی کلیدی دارند. بنابراین در گفتگویی با آقای بیژن یمین اسفندیاری که در بکار گرفتن یک نرم‌افزار کامپیوتری ویژه به نام کاتیا در مؤسسه فرانگری همکاری داشتند، از کاربردهای این نرم‌افزار آگاه می‌شویم.
در فرانگری که بودم ایشون میدونست که کاتیا در مورد ساختن این شکل‌های خیلی سخت میتونه چی کار بکنه. به همین خاطر دستش باز بود، میتونست واقعا شکل‌های خیلی سختی رو دیزاین بکنه، چون میدونست که فیزیکال مدلش رو بسازه این شکل رو سیستم کاتیا میتونه بهش بده. به همین خاطر دست ایشون بازتر بود. البته فیزیکال مادرش هم شکل‌های میکسی بود دیگه، هم ساده داشت هم اسکاکچر بود و منحنی بود و پیچیده و سخت بود. مدل رو به آپراتور کاتیا میداد و میگفت برای من درست بکن. من امیدوارم ببینم این شرکت‌ها به زودی بتونن برن به اون دوره الکترونیک مت مدلینگ و نتایج خیلی خوبی خواهند دید. شرکت‌های اتومبیل سازی اروپایی آمریکایی مدل‌های گلی و اینا گذاشتن به کنار، حتی شرکت بوئینگ هم که هواپیماهای بزرگی می‌سازه می‌دونیم 777 بوئینگی که ساختن بهش میگن paperless. There is no paper, there is no nothing. It was all done on the computer without any physical model. الان ببینید همین ماشین‌هایی که تو خیابونا میرن شکلاش چقدر فرق کرده، همش ایرودینامیک شده، همش شکل‌هایی شده که منحنی خیلی سختی داره. اینها رو خیلی خیلی سخت بود اون روزهای قدیم که بتونید واقعا اون شکل‌ها رو درست بکنید، ولی الان اینقدر این چیزها قوی شده واقعا میتونید به خوبی این کار رو بکنید و دیگه فیزیکال مدل هم احتیاج نیست. قبلا مثلا یه دونه ماشین که فرضاً بود اینو با گلی درست میکردن، خوششون که میومد میگفتن خب این مدل فیزیکال ماست. کار بعدیشون این بود که میامدن اینو ازش با همین لیزرا 500,000 تا مثلا نقطه برمیداشتن و این نقطه ها رو وارد به کامپیوتر میکردن و در سیستم کاتیا میوردن. سیستمی نیست، البته یک تکنیکیه که بهش میگن ریورس انجینیرینگ. این نقطه ها رو باید میگرفتید و تبدیل میکردید به جورای مختلف، ماساژ دادن این نقطه ها و آوردنش به شکل های منحنی و شکل های خیلی سخت. کار ساده ای نیست. الان الکترونیک مت مدلینگ یک سیستمیه که اصلا فیزیکال مدل دیگه نیست، یک شکلی رو میکشید خیلی ساده و از اونجا کارتون شروع میشه.
اکنون پس از این گفتگو درباره معماری لس آنجلس می رویم به سراغ یک آموزگار کهنسال موسیقی ایرانی در این شهر که سالهای بسیار برای پیشبرد و اشاعه موسیقی ایرانی کوشیده و دستاوردهای فراوانی را فراهم آورده است. Thank you. مرتضی ورزی که اکنون نزدیک به 80 سال عمر دارد، از نیمه دوم دهه 1970 در لس آنجلس اقامت گزیده و از همان آغاز سعی کرده است آمریکاییان را به طور اصولی با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کند. او همچنین کوشش‌های فراوانی را در راه گرد آوردن موسیقیدانان و نوازندگان ایرانی مبذول داشته است که تشکیل گروه معروف به عشاق یکی از دستاوردهای او در این زمینه است. گروه عشاق نزدیک به 7 سال علاوه بر لس آنجلس در اغلب شهرهای بزرگ آمریکا و حتی اروپا به اجرای موسیقی اصیل ایرانی می پرداختند. آقای مرتضی ورزی که خود نوازنده چیره دست کمانچه است و الفتی دیرین با این ساز کهن دارد، پیوسته برای دوستانش شکایت می کند که چگونه در آغاز با بی علاقگی با این ساز روبرو شد و مدتها از نواختن آن خودداری ورزید. آقای ورزی در گفتگو با رادیو آزادی از آشناییش با موسیقی و موسیقیدانان زمانه میگوید و همچنین از کوشش‌ها و دستاوردهایش در پرورش شاگردان و گسترش موسیقی ایرانی.
من کارم در حقیقت در رشته موسیقی نبود، یعنی کارم بیشتر کار اداری و سیاسی بود. موسیقی رو شخصا دوست داشتم و خب برادرم شاعر معروفی بود. خانواده ما به طور کلی به موسیقی خیلی علاقه داشتن، پدرم به خصوص. روی نز خونه ما تقریبا میشه گفتش که هر شب ناخودآگاه و همینجوری بزم درست میشد. این بود که از بچگی گوشم با موسیقی آشنا بود. ذاتنم آدم کنجکاوی بودم. از سن 16 سالگی هم شروع کردم به فرا گرفتن موسیقی با ویولون، ولی ویولون رو پدرم زیاد دوست نداشت. اون خیلی علاقه داشت به سنت ها، به خصوص موسیقی سنتی و سازهای سنتی. این از روی علاقه و اصرار ایشون به خصوص ستار رو شروع کردم. ستار مشکلاتی از لحاظ انگشت و این حرف رو داشتن و اونجوری که پیشرفت بد حاصل میکردن نکردم. بدن رجه با یک تصادف خیلی کوچولو برگشتم به سازی که اصلا ازش تنفر داشتم، یعنی کمانچه. علت تنفرم این بود که سال 1316 بود، پدرم ماموریت پیدا کرد در شیراز. خب منم به طب رفتم اونجا، مدرسه میرفتم. اونجا دوستی پدرم داشت که کمانچه مینواخت و یه روز رو دعوت کرد که من گوش بدم و ضمناً علاقه‌مند بشم و کمانچه بزنم. نمیدونم اون روز یا من در چه اوضاع احوال روحی بودم، از کاریشون بدم اومد، جوری که اصلا از کمانچه متنفر شدم. سالها گذشت، یک تصادفی من اون راهی امریکا کرد. ضمن خب کاری که داشتم، چون به زبان انگلیسی هم علاقه داشتم و پیشرفتم هم خوب بود این کار، خب بورسایی که میمد غالبا من شرکت میکردم و برنده میشدم. من بعضاً همیشه این میگه، همیشه این هست که کسی که میخواد موسیقی بگه اول باید با این فرهنگ آشنا بشه، بعد با عرفان ایران آشنا بشه، با شعر آشنا بشه، بعد بیاد موسیقی. و اون کمانچه بود که در حقیقت موجبات کمک‌هایی به من شد امریکا فرهنگ کرد. برای که سازیست تو به مرگه، یعنی داره از بین میره. کمانچه ایران یاد گرفتن استاد بهاری، یعنی تنها کسی که وجود داشت اون موقع و در حقیقت او کمانچه رو از مرگ نجات در ایرون و بعد هم خب قهرم درتون گرد. سال 84 شهرزاری یک برنامه گذاشت تحت عنوان مای میوزیک در حقیقت موسیقی من که در حقیقت موسیقی ایران بود، موسیقی فیلیپین بود، موسیقی ویتنام بود و چند کشور دیگه. از اونجا انجمنی درست کردیم به نام The Institute of Persian Performing Arts، مؤسسه هنرهای ایران به طور کلی و غیر انتفاعی بود و این توی یه مجله خاصی که شهرداری داره اونجا چاپ شد و چاپ شدن این کمک های زیادی به طرف ما اومد. از جمله یه خانم از شهرداری تلفن کرد یه بیاد با من مصاحبه کنه، سوزن آوربک اسمش بود و خیلی علامت شد که کمک بکنه. گفتش که امیدوارم دیر نشده باشه، یه مقدار اپلیکیشن آورد، این رو من پر کردم و دو هفته بعدش تلفن کرد مجری داد که اپلیکیشن من قبول شده و از طرف شهرداری برای یه سال مجری درس بدم در حقیقت چقدر بگیرم. بعد از دو سال برای دعوت کردن شدم عضو اون انجمن. یواش یواش اونجا متوجه شدم که اینا علاقهشون به کار من بیشتر به خاطر کمونچه هستید. دوم موسیقی در حقیقت بداهه نوازی. وقتی برایشون شرح دادم که موسیقی ما اصلا موسیقی بداهه نوازی از آغازش مال ایران بوده، از ایران شروع شده، هنوز هم هست، خواهد شد که ما تنها کشوری باشیم که هر سه برنامه رو شرکت کنیم تو هر سه برنامه. سال سومش بود یه تعدادی موسیقین از تهران اومدن، از جمله کاظم عالمی، اسفندیار منفذلی که قبلا اینجا بود، آقای دکتر توشیزی. خب این گروه رو دعوت کردیم در برنامه شرکت کردیم، در مراجعت تصمیم گرفتیم که یه گروه درست کنیم، اسمشو آقای منفذلی انتخاب کرد به نام عشاق. سال 84 بود که المپیک آمد به لس آنجلس. شهرداری لس آنجلس یک فستیوال موسیقی گذاشت که از ما دعوت کردن که برای اولین بار در این فستیوال شرکت کردیم، من و شهرهای امریکایی، همشون امریکایی بودن جز من، یک کمانچه میزدن و آقای توللی که دنبک میزد.
آقای ورزی با وجود سالخوردگی در نواختن ساز کمانچه که به گفته خود او کار آسانی نیست، دستی چیره و چالاک دارد. در قطعی که او در پایان این گفتگو به خواهش من نواخته، چیرگی او بر این ساز سنتی کهن نمایان است.
ساز مشکلیه، یعنی شما در این حال که میزنید باید بچرخونید، شما ویولون رو آشار میگیرید رو سیما میگردونید، تو کمانچه شما آشار ثابت سیما باید بیارید به کمانچه بگردونید و در این حال بزنید. Thank you.
مرتضی ورزی آموزگار کهنسال موسیقی و نوازنده چیره دست کمانچه در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس. گزارش لس آنجلس را از فهیمه براتی شنیدید. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با برنامه هفتگی فوتبال ادامه می دهیم. برنامه روی چمن سبز که در آن مهداد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال، از آخرین خبرها می گوید، به پرسش های شما پاسخ می دهد و در پایان هم مسابقه هفته را طرح می کند.
یک ضربه و توی دروازه.
روی چمنه صاف
میتونه بکنه گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال.